اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. محمد احمدی در سرآغازی برنامه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
سلام و شب بخیر. مسئولان افغانستان برشنا شرکت میگویند بدهکاری های مشترکین این شرکت به بیش از 150 میلیون دلار رسیده است و اگر بدهکاران قرضشان را نپردازند، در تفاهم با وزارت امور داخله ممنوع الخروج اعلام خواهند شد. پیش از این افغانستان برشنا شرکت فهرستی از بزرگترین مقروضین این شرکت را در دسترس رسانه‌ها قرار داده بود و در آن فهرست بیشتر مقروضین افراد بلندپایه دولتی، چهره‌های سیاسی و اعضای پارلمان افغانستان بودند. بر اساس آمار افغانستان برشنا شرکت، سال گذشته مشترکین این شرکت در کابل به 420 هزار تن می‌رسید، اما در سال جاری این تعداد به 550 هزار تن افزایش یافته است. مقامات وزارت مالی افغانستان ادعا می کنند که به خاطر اقدامات و اصلاحات انجام شده در آن وزارت، عواید ملی افغانستان در 6 ماه نخست سال مالی جاری نسبت به همین مدت زمان در سال گذشته 9.7% در جمع‌آوری عواید ملی افزایش به عمل آمده است. اما برخی کارشناسان مسائل اقتصادی افغانستان سیاست مالی حکومت را در کل یک سیاست تعریف ناشده و غیر معیاری خوانده می گویند که حکومت همیشه بازی با الفاظ و ارقام این ارائه می کند، عوام فریبی می کند. پلیس پاکستان برای متفرق کردن معترضان ضد ایالات متحده در شهر بندری کراچی امروز از گاز اشکاور و دنده های چوبی استفاده کرد. اعضای سازمان محصلین امامیه که از محصلین شیعه نمایندگی می کند بر ضد بیانات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تظاهرات کردند. پلیس گفت منصوبین پلیس زمانی دست به اقدام زدند که گروهی از محصلان تلاش کردند تا به سمت کنسولگری ایالات متحده حرکت کنند. به گفته پلیس حداقل یک منصوب پلیس در این درگیری‌ها زخمی شد. رئیس جمهور ترامپ در سخنرانی تازه‌اش که استراتژی جدید ایالات متحده را برای افغانستان و جنوب آسیا ترسیم کرد، پاکستان را به پناه دادن به تندروانی متهم کرد که با نیروهای ایالات متحده در افغانستان می‌جنگد. اردوی عراق می‌گوید که مرکز شهرک تل عفر را از تصرف گروه دولت اسلامی کاملاً آزاد کرده است. این پیروزی نیروهای عراقی را یک گام دیگر به تصرف کامل یکی از آخرین سنگرهای تندروان در عراق نزدیکتر می‌سازد. یک شنبه گذشته سربازان عراقی با حمایت ایالات متحده عملیات چندگانه‌ای را برای بازپسگیری تل عفر یک ماه بعد از اعلام تصرف کامل شهر موسیل آغاز کردند. تل عفر در فاصله 150 کیلومتری سرحد با سوریه موقع دارد. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که با شورشیان در یمن می‌جنگد می‌گوید که حمله هوایی کم از کم 14 غیر نظامی به شمول 8 عضو یک خانواده را کشت نتیجه اشتباه تکنیکی بوده است. ترکی الملکی سخنگوی این ائتلاف در بیانیه گفت که بمباران روز جمعه در صنعا پایتخت یمن تصادفی و غیر عمدی بود. رقم جان باختگان درگیری‌های اخیر در ایالت شمال غربی رخین میانمار به کم از کم 96 نفر در حالی بلند رفته است که هزاران مسلمان روهینگایی تلاش دارند وارد بنگلادش کشور همسایه شوند. شرح بیشتر این خبر از قدیر مشرف.
مجموع جان باختگان شامل 80 شورشی و 12 عضو نیروی امنیتی است. طبق منابع محلی و حکومتی روز شنبه جنگ شدید بین اردو و صدها تندرو روهینگایی در نزدیک شهرک مانگاداو ادامه پیدا کرد. حکومت میانمار گفت که کم از کم 4000 روستایی غیر مسلمان ایالت رخین را تخلیه کردند، در حالی که هزاران روهینگایی اکثر زنان و مردان تلاش دارند از خشونت فرار کنند. تقریبا 2000 نفر زمان به بنگلادش رسیدند که شورشیان روهینگایی بر بیش از 20 پسته پلیس در رخین یورش بردند.
هزاران طرفدار یک مرشد جنجال برانگیز هندی متهم به تجاوز جنسی ترک دفاتر مرکزی را در سیرسا منطقه‌ای در شمال هند آغاز کردند که به بن‌بست خشونتبار با سربازان پایان دادند. طرفداران رام رحیم سینگ که خود را فردی مقدس می‌پندارد و رهبر یک فرقه شبه مذهبی است و تقاضای مقام‌های حکومتی به متفرق شدن بعد از یک اعتراض خشونتبار پاسخ دادند. در آن اعتراض خشونتبار کم از کم 36 نفر جان باختند و تقریبا 300 نفر زخمی شدند. قرار است سینگ به تهم تجاوز جنسی روز دوشنبه محکوم شود و مقام‌های حکومتی بیم داشتند که اگر طرفدارانش در آن محوطه باقی بمانند مشکل بیشتری رخ بدهد. جمعیت خشمگین ساختمان‌های حکومتی را آتش زده و بر خبرنگاران و منصوبین پلیس حمله کردند. اردوی لبنان آتش‌بس یک جانبه‌ای را در جنگ خود علیه گروه دولت اسلامی در امتداد سرحد با سوریه اعلام کرد. بیانیه منتشره اردو روز یکشنبه حاکی است که این آتش‌بس به منظور عاجز دادن به مباحثات مرتبط به سرنوشت 9 سرباز لبنانی آغاز شد که در اگست سال 2014 اختطاف شده و تصور می‌شود آنان هنوز در قید تندروان باشند. گروه تندرو لبنانی حزب الله و اردوی سوریه که در عین صحبا گروه دولت اسلامی می‌جنگند نیز آتش‌بس را اعلام کردند. طوفان موسمی هاروی در حالی دو نفر را از بین برد که سیلاب و تندبادها همچنان ساکنان منطقه جنوب شرق ایالت تگزاس ایالات متحده آمریکا را با خطر روبرو ساخته است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
در این رویداد قربانی دوم زنی بود که ظاهراً بعد از خارج شدن از موترش در جاده‌های پر از سیلاب در جانب غرب شهر هوستن جان باخت. جمعه شب یک قربانی ناشناس در آتش سوزی یک خانه در شهرک راکپورت جان باخت. اداره خدمات هواشناسی تایید کرد که کم از کم 7 تن باد در ساحه هوستن از شام جمعه به این سو رخ داده است. مقام های بندر شهر تکساس گفتند انتظار می رود بعد از ارزیابی آسیب ها ظرف 24 یا 48 ساعت بندر را بازگشایی نمایند.
و خبر آخر این که یک مقام اردنی امروز گفت که اردن با آلمان درباره وضعیت قانونی استقرار سربازان آلمانی در آن کشور شاهی مشغول مذاکره است. این خبر در خلال گزارش هایی است که گویا اختلاف نظر استقرار سربازان آلمانی را به تعلیق درآورده است. مجله آلمانی در شپیگل گزارش داده است که آلمان به دنبال مسئولیت برای 250 سرباز است که بخشی از عملیات تحت رهبری ایالات متحده را بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی به دوش دارد. این گزارش حاکی است که اردن مانع این تقاضا است. یک مقام اردنی که خواست هویتش فاش نشود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که موضوع این مذاکرات با آلمان در خصوص قوانین دیپلماتیکی بین المللی و رویه مساویانه دو جانبه است. وزارت دفاع آلمان این گزارش را کم اهمیت جلوه داده، گفت که روند مذاکرات در جریان است و اینکه آنها در جریان مذاکرات مثمری با اردن قرار دارند. آلمان اردن را بعد از آن انتخاب کرد که ترکیه میزبان قبلی نیروهای آلمانی مانع دیدار قانونگذاران آلمانی از آن سربازان شد. به این ترتیب به ختم مشکوی خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا در این ساعت می‌رسیم.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ولم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. وزارت مالی افغانستان میگه که به دلیل تطبیق و اجرای اصلاحات در وزارت مالیه و نصب سیستم های الکترونیکی در مراکز و منابع عایداتی در جمع‌آوری عواید ملی در 6 ماه اول سال مالی جاری نسبت به همین مدت سال گذشته 9.7 میلیارد افغانی افزایش به عمل آمده. در این مورد گزارش را عبدالحی ورشان تقدیم میکنم.
مقامات در وزارت مالی افغانستان ادعا دارند که به توفیل اقدامات و اصلاحاتی که در آن وزارت تطبیق اجرا شدند، عواید ملی افغانستان در 6 ماه نخست سال مالی جاری نسبت به همین مدت زمان 6 ماه نخست سال مالی گذشته 9.7% در جمع‌آوری عواید ملی افزایش به عمل آمده است. هدف تعیین شده برای جمع‌آوری عواید ملی در سال مالی جاری 154 میلیارد افغانی است، اما در سال مالی گذشته این هدف 132 میلیارد افغانی بوده است. نجیب الله وردک، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، امروز در یک نشست خبری در کابل به رسانه‌ها گفت که در 6 ماه نخست سال مالی جاری 76.5 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده است که به مقایسه در همین مدت 6 ماه نخست سال مالی گذشته که 69.7 میلیارد افغانی بود 9.7% افزایش را نشان می‌دهد. آقای وردک دلایل افزایش در جمع‌آوری عواید را برشمرد و گفت:
آوردن یک سلسله اصلاحات، آوردن سیستم‌ها، اصلاح سیستم‌ها، ساده‌سازی پروسه‌ها، این تمامی از موضوعات هستند و حتی استخدام بعضی کارکنان بسیار متحد و منفک ساختن بعضی مامورینی که مشکل داشت. ای از جمله اقداماتی هستند در کل که باعث افزایش عواید ما گردد.
اما کارشناسان مسائل اقتصادی در کل سیاست مالی حکومت افغانستان را یک سیاست تعریف ناشده و غیر معیاری خوانده، میگویند که حکومت همیشه بازی با الفاظ و ارقام عوام فریبی میکند و سیاست مالی کنونی دولت که مبتنی بر جمع‌آوری مالیات از عاید ثابت مردم و گمرکات است، در حقیقت مالی غیر مستقیم میباشد و هیچ گونه ازدیاد ماهوی را در اقتصاد عمومی کشور ندارد. استاد سیف الدین سیحان استاد فاکولته اقتصاد دانشگاه کابل میگوید که حکومت همیشه مسئله تورم و افت ارزش پولی را سنجش نمی کند و فقط از ازدیاد کمی صحبت می کند. اگر به این مسئله توجه شود به جای ازدیاد عواید تا 5% کاهش را نشان می دهد. استاد سیحان به ادامه گفت
یک مسئله دیگه که ازدیاد درآمد کاملا اشتباه است و دقیق نیست و او عدم سنجش تورم است، در حالی که ارزش پولی افغانستان بعد به سال قبل 20% کاهش نشان میتن، در حالی که اینا عواید دولت افزایش نشان میتن. و باور ما اگر ما تورم ارزیابی بکنیم و بسنجیم مسلما نشان میده که عواید دولت افزایش نداره، بلکه حتی 5% کاهش هم نشان میده.
شعیب رحیمی کارشناس اقتصادی نیست این ازدیاد عواید فعلی دولت را که مبتنی بر افزایش مالیات و جریمه ها است غیر موثر خواند و گفت هرگاه شما ازدیاد عواید را مبتنی بر مالیه و جریمه ها داشته باشید، این مسئله باعث می شود که شمار زیادی تاجران مجبور می شوند که جواز فعالیتشان را فسخ کنند و به صورت غیر رسمی به فعالیت های تجارتی شروع نمایند و ادامه این کار تأثیرات منفی دارد. در حال حاضر درآمدهای دولت افغانستان برخواسته از تولید و گردش اموال و ارزش افزوده شده ایجاد نمی شود که در حقیقت در فعالیت و چرخه اقتصادی مملکت تأثیر ندارد و به همین دلیل است که افغانستان علی رغم کمک های سخاوتمندانه چند دهه هنوز قادر نیست که بودجه های انکشافی را از منابع داخلی خود تمویل نماید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر میگوید که در یک ماه گذشته ده ها قاچاقبر بازداشت شده که بیشترینشان از میدان هوایی کابل گرفتار شدند. خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا در این مورد با احمد خالد موحد سخنگوی مرکز گفتگوی را انجام داده و نخست از او پرسیده که شمار قاچاقبران بازداشت شده به چند تن میرسند.
در جریان ماه اسد به طور مجموعی از سراسر کشور به تعداد 60 قضیه و مزنیت 69 تن به مرکز دیو قضایی غرض تعقیب دیو قضایی محاصره و دیده و تمام از قضایی یک میاد آور شدن. قضایی هستند که بیشتر از اقل بیشتر از 2 کیلوگرم میروین و مورفین یا 10 کیلوگرم تریاک، 50 کیلوگرم چست کیلو در مشروبات الکلی، 50 کیلوگرم مواد جامد مایع پیش ساخت روینه و هم زمین سازی را صورت کنند برای کسای قاچاق مواد مخدر میکنند که پس پولیس بلسیل دزدگیر شده مرکز عدلی و قضایی ارسال شده قضایشان قرار برسید.
تشکر آقای معهد. بررسی دوسیه های افراد به کجا رسیده؟
بررسی های دوسیه مطابق قانون زمانه که قضیه اگر از ولایت میباشد پولیس در ولایت بازداشت میکنند مزنونین باید در فاصله 12 روز مرکز عدلی و قضایی را برسونند، اگر در داخل کابل دزدگیری میکنن باید در فاصله 24 ساعت. خوشبختانه اکثر دوسیه ها بررسی شده مطابق قانون زمانی که دوسیه مرکز عدلی و قضایی میرسه در فاصله 12 ساعت پلیس بخش مثلا تکین پلیس ما قضیه را بررسی کرده و محول سانولی میکنن.
و چند دوسیه را محول محاکم شده آقای معهد؟
در کل در جریان ماهی که گذشته سیاست عمومی سانولی قضیه را که محول محاکم کردن لقل قضایی است که مربوط به فاصله زمانی است که 34 قضیه در محکمه ابتدایی است، 32 قضیه در محکمه استیناف و 15 قضیه به دیوان اهمیت عامه راجع ساختن غرض علف است که طرف تصمیم اتخاذ شده در قبال دوسیه.
افراد بازداشت شده کی ها هستند؟ آیا قاچاقبران بزرگ هم در بین اینا شامل هستند یا قاچاقبران خرد و رزه یا تسهیل کنندگان هستند؟
در جمع از اینا اکثرا بود 20 قضیه از اینکه 33 تن از قاچاقبر هستند، از قاچاق مواد مخدر در از طریق میدان اوی مبادرت ورزیده بودند که مواد در داخل بطن خود به کشور به شهر دیلی انتقال میکردند که بازداشت شدن و بعض قضایی انکشاف کرده که در تایوان به او مشبک های اصلی نتور کسیشون در داخل شهر فعالیت میکرده اونا هم توسط پلیس بعد از تحقیقات مرکز عدلی و قضایی بازداشت شدن.
در مورد اتباعی خارجی اگر بگوین در بین بازداشت شدگان افراد خارجی هم شامل هستند یا نه؟
بدون شک در جمع بازداشت شدگان یک تبعی ایرانی بوده که اینا هم ولایت غربی کشور اینا قاچاق مواد مخدر میکردن که بازداشت شدن و بیشترین بازداشت شدند. توسط پلیس مرکز عدلیه قضایی غرض الفاسیسیون اشتاشت.
تشکر. دریافت دوسیه های مربوط به قضای مواد مخدر یا مواصلت این دوسیه ها به مرکز عدلیه و قضایی مبارزه با مواد مخدر نسبت به ماه سرطان افزایش یافته یا کاهش؟
خود در کل یک دریافت و دوسیه و قضایی در جیجان ماه و فصله شکل متناوب از گاه کاهش و گاه افزایش هم و نتیجه کلی که بهتر میکنیم مورد محاسبه کنیم آخر ختم سال میباشم. بدون شک در این ماه ما اکثر قضایی بیشتر از لحاظ کمی و کیفی قضایی ما شرج بیشتر تر بود از سال ماه خلده.
از ماه سرطان هم برخی دوسیه ها بر شما باقی مانده، یعنی قضایش معطل شده و یا به درازا کشیده؟
دقیقا بعض از قضایایی که نیاز به انکشاف می داشته باشه و در آخرین روزای ما وارد میشه، وارد مرکز عدلیه و قضایی میشه، دستور نوری به منظور تحقیق بیشتر و تعقیب عدلیه و قضاییش که مطابق قانون 15 روز یک بار و میتونی چند هفته دیگه بعد از وقت محکمه اونا صلاحیت دارن که دوسیه رو مورد بررسی قرار بدن، باقی میمونه. بله.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
مسئولان دوانستان برشنا مؤسسه میگن که بدهکاری های مشترکین شرکت به بیش از 150 میلیون دلار رسیده و اگر بدهکاران قرض های خود نپردازند در تفاهم با وزارت امور داخله ممنوع الخروج اعلام میشن. پیش از این مسئولان دوانستان برشنا شرکت گفته بودند که بیشتر بدهکاران این شرکت زورماندان و مقام های بلند رتبه هستند. سمسا مسیرت گزارش میده.
وحیدالله توحیدی سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت بعد از ظهر یک شنبه در حاشیه نشست خبری امضای سه قرارداد برق‌رسانی در کابل گفت بدهکاری های مشترکین در افغانستان برشنا شرکت در سطح افغانستان به 10 میلیارد افغانی و در سطح کابل به نزدیک 5 میلیارد افغانی رسیده است. آقای توحیدی افزود که جهت به دست آوردن بدیهه ها در افغانستان برشنا شرکت در چارچوب یک کمیسیون کارمندان این شرکت را به منازل قرضداران می‌فرستد تا با آنان صحبت شود و جهت پرداخت بدیهه‌هایشان به شرکت برشنا قانعشان بسازد. به گفته سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت، اگر پس از این روند مقروضین در جریان 3 ماه به پرداخت بدیهه‌هایشان اقدام نکنند، در تفاهم با وزارت امور داخلی افغانستان مقروضین ممنوع الخروج اعلام خواهند شد و یا هم اگر بخواهند کاندیدای انتخابات شورای ولایتی و یا انتخابات پارلمانی شوند برایشان اجازه دادن نخواهد شد. آقای توحیدی گفت
کوشش بیشتر مایی است که هموطنان عزیز ما برقی که مصرف میکنند تحویل پول خود داشته باشند، چون برقی که ما خریداری میکنیم از کشورهای بیرونی است و هر آن من مشترک عزیز ما که مصرف میکنند مکلف بر پرداخت بل از او است و هیچ گونه استثنایی در میان نیست. ما راههای حل را یک بار دو بار از طریق رسانه ها اعلام کردیم. این بار تصمیم برای گرفتیم که تا هفته های آینده پلان های گرفتیم که به تا یک کمیسون پیش خانه های از اینا رفتم را از اینا صحبت کرده.
پیش از این در افغانستان برشنا شرکت فهرست از بزرگترین مقروضین این شرکت را در دسترس رسانه ها قرار داده بود و در آن فهرست بیشتر مقروضین افراد بلندپایه دولتی، چهره های سیاسی و اعضای پارلمان افغانستان بودند. در افغانستان برشنا شرکت عمدترین چالش ها را سد راه گسترش خدمات برق رسانی، تهدیدات امنیتی، بلند بودن ضایعات، فساد، افزایش تعداد مشترکین با گذشت زمان و عدم پرداخت بل از سوی مشترکین میداند. بر بنیاد آمار در افغانستان برشنا شرکت، سال گذشته مشترکین این شرکت در کابل به 420 هزار تن می رسید، اما در سال جاری این تعداد به 550 هزار تن رسیده است. این در حال است که در افغانستان برشنا شرکت قرارداد 3 پروژه برق رسانی را به 4 ولسوالی ولایت هرات بعد از ظهر یک شنبه با 3 شرکت به امضا رسانید. آقای توحیدی سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت گفت
پروژه های متذکره در ولسوالی های اوبه، کروخ، چشت شریف و پشتون زرغون برای بیشتر از 16 هزار خانواده برق دامدار را میسر می سازد.
ارزش این سه پروژه 16 میلیون دلار آمریکایی است که از کمک های بلایوز بانک جهانی پرداخت می شود و این قراردادها با دو شرکت ایرانی و یک شرکت افغانی ایرانی به امضا رسیده است. به گفته آقای توحیدی دو پروژه به مدت 18 ماه و یک پروژه به مدت 9 ماه تکمیل خواهد شد. خلیل الله شهیدزاده نماینده مردم ولایت هرات در ولسی جرگه در این مورد گفت:
در اکثر ولسوالی های ما متاسفانه از مسائل کامپیوتر و بعضی مسائل هایی که نیاز به برق داره محرومن، میتونن هم حکومت و هم مردم ما در این ولسوالی ها بهرمند بشن و سطح دانش و آگاهی محصلین، دانشجوان، معلمین ما و آهاد مردم ما بالا بره.
در افغانستان برشنا شرکت پلان دارد تا با نصب سولارهای آفتابی برق مورد نیاز را در کوتاه مدت تامین کند. مسئولان این شرکت هم ما گفتند که با وصل شدن لاین برق 1000 کیلووات ترکمنستان تا سال 2018 میلادی کمبود برق در کابل به گونه کامل مرفوع خواهد شد.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
مال هم گزارش های از جهان. دونالد ترامپ به حیث کاندید ریاست جمهوری ایالات متحده سال گذشته تعهد کرده بود تا در صورت پیروز شدن در انتخابات یک رهبر متحد کننده خواهد بود، اما تحلیلگران میگن که این تعهد آقای ترامپ تا هنوز هم مبهم باقی مانده. احمد سیرزیا در این مورد گزارش میده.
برای رئیس جمهور ترامپ یک هفته پر از اظهارات ضد و نقیض پشت سر گذاشت. آقای ترامپ در خطابش به گروهی از متقاعدین نظامی در ایالت نوادا از اتحاد ملی سخن میزند.
زمان آن رسیده تا بر زخمی که ما را از هم جدا کرده مرهم بگذاریم و به دنبال وحدت جدید بر اساس ارزش‌های مشترکمان باشیم.
اما فقط 24 ساعت پیش از این آقای ترامپ در یک سخنرانی کمپاین گونه و تون در شهر فینکس آریزونا بر رسانه‌ها و مخالفانش تاخت. او همچنان از تفسیر خود در مورد رویداد خشونتبار شهر شارلتسویل دفاع کرد.
من سفیدپوستان نجات پرست، نازی ها و همه را ملامت کردم، اما رسانه ها مشکل دارند. پس رسانه ها در بدل چی گفتند؟ این باید سریعتر انجام می شد. او یک نجات پرست است.
سخنرانی آقای ترامپ مظاهره کنندگانی را که از حادثه شارلتسویل متاثر شده بودند نیز به جاده ها کشند.
من واقعا از چگونگی عملکرد این مرد در قصر سفید گیج و متحیر شدم. چیز دیگری بجز از بی‌نظمی نبوده است.
اما بیشتر حامیان سرسخت آقای ترامپ هنوز هم با او خوشبین هستند.
او عالی است، او درست است، او در مورد هر چیز درست است.
پس آینده اظهارات در مورد رویداد شارلتسویل برای آقای ترامپ که در نظرسنجی های عامه جایگاه خوبی از قبل هم نداشت مفید واقع نشد.
در مقایسه با دیگر رؤسای جمهور گیرمانده در بحرانات قبلی که باعث اتحاد شدند، رئیس جمهور ترامپ نتیجه ناکام به دست آورده است.
شمار از تحلیلگران به این باورند که حامیان آقای ترامپ روش پرآشوب او را میپسندند. به باور آگاهان او همانند دیگر سیاستمداران در رسیدگی به موضوعات متجرب نیست و جدید بودن شیوه برخورد او با موضوعات او را برای شماره جاذب ساخته است. بر اساس یک نظرسنجی تازه 61% آمریکاییان باور دارند که رئیس جمهور ترامپ رهبر تفرقه انگیز است، در حالی که 31% پاسخ دهندگان گفتند آقای ترامپ موجب اتحاد ملی خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وال هم گزارش داریم از ترکیه در رابطه با ادامه سرکوبی های مردم از طرف حکومت بعد از کودتای ناکام در آن کشور. این گزارش را رویا زمانی تقدیم میکنم.
مظاهره کنندگان و پشتبانی دو پروفسور که علیه برکناری نخبگان و استادان آن کشور دست به اعتصاب غذایی زدند آواز بلند کردند. پروفسور نوریا گولمن و سمی اوزگا استاد یک مکتب در پنجمین ماه اعتصاب غذایی به سر میبرند. این دو استاد به خاطر برکناری های استادانی که بخش از سرکوبی های حکومت ترکیه میباشد این اقدام را اختیار کردند. این اعتراض طولانی نبود. بیش از 10 تن توسط پلیس ضد آشوب که در لباس‌های محلی جابجا شده بودند، به تعداد زیادی از مردم را دستگیر کردند. از آنجایی که حالت اعتصاب کنندگان رو به وخامت است، سرکوبی حکومت ترکیه بر حامیان این اعتصاب کنندگان نیز شدت یافته است. سلیمان سالیو وزیر داخلی ترکیه با این اقدامات هر گونه امتیازگیری را رد می‌کند.
کسورا بکماسنلر. Biz çocuklarımızı terörist olarak eğitsinler diye okula göndermiyoruz.
او میگوید با مذرت باید بگویم که ما کودکان خود را به مکتب برای آموزش‌های دهشت‌افکنی ارسال نمی‌داریم. ما نمی‌توانیم که کودکان خود را به دستان دهشت‌افکنان برای تعلیمات دهشت‌افکنی بفرستیم. پروفسور گولمن و استاد اوزگا به زن حمایت از فتولا گولن روحانی ترکی مستقر در ایالات متحده از وظایفشان برکنار شد. فتولا گولن کسی است که از سوی حکومت ترکیه متهم برای اندازه کودتا در ترکیه می باشد. این دو استاد ترکی با این حال منتقدین سرسخت حکومت ترکیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور می باشند. با اتصاب غذایی این دو تن که به شکل فزاینده باعث افزایش نقطه تمرکز برای سرکوبی ها علیه مخالفین در ترکیه گردیده است، آنان به اتهام دهشت افغانی و ارتباط داشتن با گروه چپ ممنوع شده زندانی می شوند. چنگیز اختر استاد علوم سیاسی ترکی می گوید که سرکوبی های اعتصاب کنندگان و حامیان آنان ناشی از وحشت می باشد.
It's done out of irrationality and fear. They don't realize that by doing so.
او میگوید این اقدامات بدون دلایل و از روی ترس صورت میگیرد. آنان با انجام این کار متوجه نمیشوند که این دو تن را به پیروان قهرمانان مبدل میسازند. اگر این دو تن میمیرند که امیدوارم این چنین نشود، همه چیز بدتر خواهد شد. دیگران همچنان این کار را دنبال خواهند کرد. اعتصاب ها بیشتر میشود و اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. در نهایت مظاهره کنندگان روز گذشته در استانبول توسط پلیس پراگنده شد و این در حالی است که تنش ها بعد از گزارش هایی که پلیس در نظر دارد که اعتصاب کنندگان غذایی را به جبر غذا بدهد تا زنده بمانند افزایش یافت.
گزارش بود از ادامه سرکوبی های مردم توسط حکومت در ترکیه. با تعقیب حملات افرادگراها و کشتار 15 تن و زخمی شدن بیشتر از 100 تن، صدها هزار تن از مظاهره کنندگان در قلب شهر بارسلونا، یکی از شهرهای اسپانیا، روز شنبه گرد هم آمده و ندای صلح را سر دادند. عبدالواجد عادل با جزئیات بیشتر.
گرد همایی صلح روز شنبه در جاده لاس رامبلانس بارسلونا را کارگران، رانندگان تاکسی، پلیس و شهروندان عادی شهر که بعد از حمله با کمک هم شتافته بودند سازماندهی کردند. اشتراک کنندگان در گرد همایی شعار بزرگی را حمل کرده و در آن نوشته شده بود نوتینگ پور یا من حراس ندارم. اوریول لاجر، یکی از مظاهره کنندگان در گرد همایی صلح، بدترین چیزی را که کسی به کسی روا می دارد، سلب آزادی او می داند.
بدترین چیزی را که کسی از شما می گیرد، سلب آزادی شماست و این چیزی است که آنان چند روز پیش نسبت به ما روا داشتند. وقتی شما آزادی خیش را از دست می دهید، همه چیز را از دست می دهید. هرگاه شما آزادی لازم را برای گشت و گذار در اطراف شهر خیش یا اینکه از شهری که بازدید می کنید نداشته باشید، این دیگر خیلی سخت تمام می شود.
لاجر می گوید او در گذشته چنین چیز را تجربه نکرده بود.
ما این وضع را در پاریس، در نیس، لندن و نیویورک دیده ایم، ولی این مشکل را در اینجا تجربه نکرده بودیم. وقتی آنان آزادی شما را در خانه هایتان می گیرند، این دیگر خیلی دشوار تمام می شود.
مقام‌های حکومتی به سطح مرکزی، منطقه‌ای و محلی اسپانیا کوشیدند تا شنبه پیام وحدت را با قرار گرفتن و راهپیمایی در عقب کارگران برسانند. آنها متهم شده بودند که معلومات را در مورد حمله کنندگان در اختیار مردم قرار ندادند. برخی از مظاهره کنندگان در حین عبور مقامات حکومتی از آنجا و حمل شعارهای از پادشاه فلیپ که صادرات وسایل نظامی را به عربستان سعودی ترغیب نموده بود، نارضایتی خیش را ابراز داشتند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حملات در بارسلونا و شهر ساحلی کامبلس را به دوش گرفته که در آن حملات 15 تن کشته و 120 تن دیگر مجروح گردیدند. در جریان عملیات برای دستگیری عاملان حملات 8 تن از مظنونین کشته شده و 2 تن به اتهام دهشت‌افگنی و قتل محبوس شدند. در این حال 2 تن از طرف قاضی رها شده اما تحت تحقیق قرار گرفتند.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. شب خوشی براتون آرزو می‌کنیم. شنونده ی رادیو آشنا باشید.